گفتن در واقع بیان داشتن که خب به حال آخرین مرحله بعد از قطعیت هم داریم یه موضوعی که ماده 477 که اجدای سابق هست و اعاده دادرسی هم داریم، یعنی این دو تا امتیازاتی رو بله دارن و با وکیل بسیار مجرب صحبت بشه با یه کارشناس خیلی با تجربه، ببینید راه‌ها و اون در واقع مسیرهایی که وجود داره. حرفتون بزنید.
وکیل ما، من که بهش صحبت کردم گفت که اگر اون چیز بود گفتم یه پرونده شبیه همین من پیدا کرده بودم
نمونه شو بله نظر
آره، گفت اگه پیدا بکنید چه میدونه به عنوان وحدت رویه بهش رسیدگی میشه و یه چیزایی گفت که حقیقت زیاد من رشتم مهندسی بوده زیاد سردم هرچند وارد شدم یه چیزایی سر در آوردم
بله، ولی به هر حال بحثای حقوقی خیلی پیچیده و خیلی دارایی
آره یه چیزایی میدونم ولی کامل نه، ولی منتها مشکل اینه که این من موندم چرا دادگاه کیفری داشت رسیدگی رو پرونده رو طی میکرد، کارشناسی همه به نفع ما زده بود دیگه، کارشناس زده این
قرار اناتی هم صادر شده بوده،
سفید امضا بوده، چی
قرار اناتی هم صادر شده بوده،
قرار اناتی ما درخواست دادیم به خاطر که شکایت
رسیدگی به این منوط بوده است که کیفری نتیجه مشخص بشود بله
آره رسیدگی کیفری یه دفعه با اینکه همه چیزاش پرونده روال داشت
شاید یه دفعه یک ابهاماتی و اشتباهاتی نمیدونم، حالا به هر شکل اگر اشتباهی احساس میکنید بیان هست طبق ماده 477 هفته
عین دادرسی کیفری اصلا طرف اولی که ما خیانت در امانتش داریم که الان متواریه اون خودی ثابت کرده توی اقرار کرده که آره این چکی سفید بوده و من تحویل شده بابت ضمانت به من داده بوده، چکی سفید بوده عجب. اصلا ثابت شده.
خب دلایل جدیدی هم میتونید داشته باشید که اعاده دادرسی بکنید، به هر حال موضوعات حقوقی خیلی برنامه محدود هست، زوایای مختلفی داره، خودتون مستظرید، ما رد نمی کنیم کاملا، ولی یک مبانی و یک اصولی که هم آقای دکتر فرمودن یه سری مبانی هست که باید پرونده ملاحظه بشه و شاید هم تو این فرایند یه مسامحه شده باشه، واقعا میشود در اون بررسی کرد،
یعنی میدونم آقای قاضی میگن که آره باید یه قرارداد نوشته میشد یا توی متن
خیلی راحت بودید اینجوری بود بله
آره اینه اگه بود چون که داداش من حقیقت زیاد سوادی نداشتی کم چی کاری کرد،
باز برمیگم به حرفای دکتر که ابتدا
مشکل از بی اطلاعی بوده بله بله. مشکل از
ابتدا آقای دکتر محمد باقر قاضی متهم دیوان به شدت روی موضوع تاکید داشتن و به زیبایی و رسایی فرمودن که ابتدا بیرود عباسی باید همه چیز شفاف معلوم بشه، ولی این ضربه رو ما این واکنش فرمایشیشون رو الان ما در این آسیبی که شما دارید ما کاملا برای شما و ما و شنوندگان هم مشخصه و امیدوارم که این عبرت رو شنوندگان داشته باشند که تکرار نشود و با این چک چه بازی هایی شده و با این چک چه اتفاقاتی افتاده، چه ویروسی واقعا توی دستگاه قضایی و به لحاظ عدم آشنایی و عدم کارایی خوب و استخدام خوب از این چک برای معاملاتشون. خیلی متشکرم، به حال
خواهش میکنم، ممنون.
اگر فرمایشی ندارید آقای دکتر، شما فرمایش ندارید
نه انشالله که حالا احتمالاً وکیل دارن یا وکلای محترم دیگه مراجعه کنن، راه های اعاده دادرسی عادی یا اعاده دادرسی فوق العاده ماده 477 رو میتونن پیگیری بکنن و انشالله به حقشون برسن.
بله متشکرم. بله ظاهراً امروز هم مصادف است با روز جهانی عدالت اجتماعی، به هر حال این واژه بسیار مقدس و زیبا که بعد از توحید برجسته ترین رسالت انبیا
و صفت خداوند،
عدل و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات لیقوم الناس بالقسط، واقعا عدالت تحملش، احساسش و ترویجش، اینا همش در مسیر مقدس و
این نکته ای که لازمه واقعا گفته بشه، این که عدل یعنی هر چیزی جای خودش، نه اینکه به مساوی بودن، عقل با تساوی، عدل با تساوی متفاوت.
بله هر چیزی که در جای خودش قرار بگیره اون عدل هست و به حال این روز رو به جامعه فریخته و فرزانه حقوقدانان تبریک و تهنیت میکنم و امیدواریم و از خدای متعال میخواییم که این اراده رو به مسئولین و به حال متولیان امر عدالت ورزی و حق طلبی ایجاد بکنه که روز به روز برسیم به عدالت در همه شئون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و خصوصا قضایی و حقوقی. خب شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه هستید تحت عنوان آوای قانون، ما افتخار داریم در استودیو میزبان میهمان ارزشمندی باشیم به نام آقای دکتر حمید رضا محمد باقری، از قضات محترم دیوان عالی کشور. خب سوالات مختلفی شد و یه شنونده‌ای هم پیامک دادن، آیه منتظریان از تهران، گفتن که ما یه بیع شفایی انجام دادیم. حالا بیع معاتاتی ما میگیم همون با رفتارشون، با فعلشون رفتن واریز کردن، رفتن خونه رو تصرف کردن، ولی معامله کتبی نداشتن. آیا امکان هست که ما تایید بگیریم از دادگاه و تنفیذ بگیریم؟
بله بله, بله. ایشون اگر 100% اون خونه سند رسمی داره، دادخواستی باید بدن تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال. در ضمن این دادخواست دادگاه بیع و احراز میکنه.
حالا
نیازی نیست اثبات بیع، اثبات وقوع بیع و تنظیم سند. یعنی قبلا این رویه بود، ولی از 15 سال پیش به این ور مخصوصا در استان تهران الان این خوشبختانه هست شده. شاید تو بعضی از شهرستان‌ها
جالبه
آره که یه دادخواست اول میدادن اثبات بیع
و بعد قبول نداریم بیع رو.
آره شما میگفتیم این معارضه با ماده 22 قانون ثبت و اون سند. من میام یه جا حکم اثبات بیع بدم، بعد یه سند رسمی دست کس دیگری هست، این تعارض ایجاد میشد. به خوبی و به درستی الحمدلله این رویه قضایی در استان تهران که به کشورم سرایت پیدا کرد هست که ما دیگه نیازی به اثبات بیع اصلا قابل استماع نمیدونیم. اگرم میخوای بدی همراه با تنظیم سند که اون سنده که طرف دستش هست دیگه از بین بره. وقتی ما میگیم بله شما خریدید و این بیع واقع شده، سندم خود به خود به نام شما زده بشه، میگه اون سند رسمی نباشه. بنابراین این دوست عزیزمون باید یه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اون ملکی را که مدعی هستن خریدن ارائه بدن. منتها خب بینامه نداره، اشکال نداره، شاهد دارن، واریزی بله، دارن، تصرف بله، دارن، تصرف اینا همه دلیله.
دلیله
اینا
بله.
همه دلیله، واریز پول به حساب
بله.
تصرفات و طبیعتا حداقل دو تا شاهدم میخواد
بله،
که
بله.
ثابت کنه که ایشون بله. به من فروخت، چون ممکن اونجا رو اجاره کرده باشه، ممکن امانت گرفته باشه
و بله. بسیار خوب.
بله بنابراین قابل استماع هست دعوا و خواسته ایشون و قابل اثبات و میتونن با طرح یک دعوای صحیح و کامل حد در امکان و یعنی خیلی بهتر از طریق وکیل. یعنی شاید خود من یه رای رو 5 سال اشتباه برم، ولی یه متخصص خیلی سریعتر کار انجام میده.
بریم موسیقی بشنویم، برگردیم در خدمت شما. شما بزرگواران و شنوندگان و علاقمندان، شما شنونده برنامه‌ای تحت عنوان آقای قانون که به طور زنده با حضور قاضی محترم دیوان عالی کشور آقای دکتر محمد باقری به موضوع دانستنی‌های حقوقی و قضایی پیرامون معاملات و خرید و فروش و اجاره املاک می‌پردازیم. به سوالات شما بزرگواران هم پاسخ میدیم تا اونجا که وقت اجازه بده. در واقع البته موضوع بسیار وسیعه، سوالات بسیار متنوع هست، ولی به حال محدودیت برنامه تا اونجایی که اجازه بده ما میپردازیم به این سوالات. شما اگه نقطه نظری دارید، پیامی دارید، سوالی دارید، نقدی دارید، میتونید با پیامک 30135 و تلفن 2265-2285 با ما در میون بگذارید. خب آقای دکتر محمد باقری،
بله راجع به چی صحبت میکردیم؟
بله راجع به این موضوع
عقد اجاره و اینا.
اجاره بله بله
بله خب این خوبه بله مردم بله بدونن
بله خیلی
آره. پس مغازه‌هایی که تا قبل از 2/7 اجاره داده شده مشمول قانون 56 میشه و موجرم نمیتونه به صرف انقضاء مدت اجاره بیا تقاضای تخلیه بکنه. موارد خاصی هست، مثل تخلیه به علت تغییر شغل، تعدی یا تفرید، عدم پرداخت اجاره بها، تجدید بنا، نیاز شخصی.
در صلاحیت دادگاه،
در صلاحیت دادگاه از صلاحیت شورا خارجه دست. چون بحث حق کسب و پیشه مطرح است. ولی مغازه هایی که یا کلن املاکی که هم از مسکونی تجاری که از 2/7/76 به بعد اجاره داده شده مشمول قانون 76 است که اینا میره شورا، البته در صورتی که سرقفلی نداشته باشه. باز قانون ماده 9 قانون شورای حل اختلاف میگه اگر مغازه‌ای با سرقفلی اجاره داده شده باشه تخلیه‌اش در صلاحیت دادگاه هست.
درست.
در هر حال اماکن مسکونی استیجاری و تجاری استیجاری بعد از 2007 مشمول قانون 76 هست و اینا در سر قانون 76 خوبی که داره ظرف یک هفته دستور تخلیه صادر و اجرا میشه، خیلی زمان بر نیست.
اینو به عنوان یک مزیت میدونید؟
بله بله،
تقویت اون قراردادها و استقبال مجرین برای
فلسفه ای داره دیگه. ما یه موقع سر کلاس این فلسفه‌هاش توضیح میدیم، میگیم چون قانون 56 هم خلاف قانون مدنی بود هم خلاف شرع بود، مردم دیگه نه مغازه میساختن، اگر داشتن خالی میذاشتن و اجاره نمیدادن. خب کسی کاسب 20 ساله 25 ساله وقتی میخواد شروع به کار بکنه پول نداره 2 میلیارد میلیارد بده مغازه بخره، مجبور یه جا اجاره کنه. این بود که این قانون که ظرف یک هفته تخلیه میشه در واقع به نفع مستاجره که آقای مجر شما اعتماد داشته باش، حکومت و قانون از شما حمایت میکنه، اگر اجاره دادی سر اجاره مستاجر سر انقضای مدت تخلیه نکرد
ما حمایت قانونی خواهیم،
با حمایت قانون یعنی از سرمایه حمایت میکنه قانون گذار، بنابراین به نفع مستاجر بود.
جالب
که
دید شما خیلی دیده واقعا خاصی جالبیه که من واقعا خیلی میگم به ضرر مستاجره، ولی همه دید عرضه زیاد میشه.
بله سرمایه گذار میاد خونه میسازه اجاره میده، سرمایه گذار میاد پاساژ میسازه اجاره میده، وقتی خیالش راحت باشه که تسلط در مالش داره. بله. ولی در غیر این صورت میره سرمایه‌اش رو یا میبره دبی یا ترکیه یا میره در بخشای دیگه سرمایه گذاری میکنه. ولی این قانون باعث شد که مردم خیالش راحت باشه، خونه‌ای بسازن اجاره بدن، مغازه‌ای بسازن اجاره بدن، و اون مستأجری که نمیتونه خونه بخره نمیتونه مغازه بخره با پول کم میاد ماهیانه اجاره میکنه و کاسبیشو انجام میده.
بسیار خوب. شنونده گرامی پشت خط برنامه هستن، سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوش اومدید.
سلام قربان، وقت شما بخیر، حالتون خوبه؟
متشکرم، سپاسگزارم.
من یه سوال از دکتر داشتم در مورد یک باقی که خریدم و بخشیش بستر رودخانه تعیین شده بعد از معامله.
بله.
یه ملکی بوده که این سند داشته، سند ششتانگ داشته، سال 80 سند برش صادر شده بوده و در مجاورت رودخونه بوده. بعد از عقد مباینامه ما متوجه شدیم که فروشنده از گرفتن استعلام سازمان آب امتناع میکنه. بعد خودم رفتم پیگیری کردم، متوجه شدم که نزدیک به 50% از این ملک تو بستر رودخانه تعیین میشه.
بله.
و ایشون امتناع کرد از پذیرش این مسئله و منجر به این شد که شکایت بکنم. در انتها بعد از تقریبا یک سال و نیم زمان دادرسی جزء خواسته های من الزام به تنظیم سند بوده و دریافت عرش سمن.
بله.
بازی چون که سند داشته رأی دادن که تا این سند باطل نشه امکان مطالبه عرش سمن یا عرش مبی نیست، یعنی مال مستحقل غیر رو قبول ندارم.
بله.
در این حال به الزام به تنظیم سند هم رأی ندادن، یعنی در حالی که این سند رو معتبر دونستن به تنظیم سند هم رأی ندادن و منوط کردن به اینکه این سند باید باطل بشه. در از طرف دیگه عرش سمن رو هم قبول نکردن.
بله.
من می‌خواستم بدونم آیا این یه تناقض آشکار محسوب میشه یا اینکه ای دکتر نظرش موافق و رأی قاضی بنده بوده.
بسیار خوب، شما وکیل که نیستید؟
خیر من وکیل نیستم.
بله بسیار خوب.
من خود خریدار.
بله خوب، خیلی ماشاءالله با حوصله و خیلی ادبیات حالا خاصه اصطلاحات حقوقی رو هم خوب به کار بردید.
والا وقتی که مردم مبتلا به میشن دیگه مجبور میشن برن یاد بگیرن.
بسیار خوب، متشکرم. بریم بسیم این پاسخهای دکتر محمد باقر.
ممنونم از شما.
عرض کنم جناب حسینی، همونجور که شما توی صحبتهای شنونده قبلی فرمودید باید پرونده خوب دیده بشه. بس. پرونده جزئیاتی داره یا اون قانون زوایای خاص زوایایی داره که ما تا نبیل نمیتونیم جواب بدیم. به هر حال ما کلی میتونیم راهنمایی بکنیم ولی به طور جزئی و خاص بله
افروز میدونیم همینا رو.
آره اینجوری که من متوجه شدم، حالا ایشون هم اشاره نکردن، این هستش که احتمالاً اداره آب نسبت به نصف این ملک تو بستر رودخانه قرار گرفته ادعا داره، میگه اینجا بستر رودخانه است، حق تصرف حق ساخت و ساز ندارید، ولی سند دارن ایشون. خب دادگاه در قسمت عرش گفته که تا اون سند باطل نشه درست میگه، این قسمتش درست میگه، این سند شما این پلاک ثبتی با این محدوده رو خریدید، اینم سند به نامشه، هنوز به نام فروشنده است، چه عرشی به شما بده؟ شما برو بگو این در مالکیت یا تصرف اداره آب هست، برو سند رو باطل بکن تا من بگم خب شما 100 متر فروختی 50 مترش رفته و از 50 متر پولشو برگردونی مثلا. بله اون قسمت ارزان به تنظیم سند من متوجه نشدم برای چی رد شده، شاید منع قانونی بوده از جهت اینکه مثلا در بستر رودخانه قرار گرفته، یه توضیحی بدن من بهتر میتونم که برای چی بوده این ارزان بله. تنظیم سند برای چی
پشت خط هستن چنانده زارن نیستن
بله بله داشته
بله آقای دکتر سوال داشتن که
بله سوال این بود که اون طبق رأی برای چی سند حکم به تنظیم سند ندادن؟
ایشون گفتن که چون کارشناسی شده و علاوه بر استعلام از سازمان ها کارشناس هم تایید کرده که تقریبا 50% این ملک قطعا بستر رودخانه هست و گفتن چون این فرض بر صحت این استعلام و کارشناسی گذاشتن آقای قاضی، گفتن که خب این سند تا اصلاح نشه و تا باطل نشه سند مجددی برای شما قابل دادن نیست، این سند قابل انتقال نیست در واقع، در واقع این سند باید باطل بشه و سند دیگه انگار به نام شما بشه.
به حال دیگه بله چون خیلی هم شرمندگی پشت خط هستن
بله عرض کنم بره. که طبق ماده 22 قانون ثبت تا موقعی که سند باطل نشده قانونگذار حمایت میکنه، دادگاه هم طبق قانون ماده 22 عمل میکنن
بله،
بنابراین تا موقعی که اون سند باطل نشده دادگاه باید، حتی نظر منه ها، نظر شخص منه، حالا عرض کردم پرونده جزئیاتی داره محتویاتی داره که ولی در قسمت الزام به تنظیم سند باید حکم صادر میشده، حالا بعدن اگر اداره آب ادعایی داره بر اون سند باطل بکنه
بسیار.
حتی مانع تصرفات اینا ایشون هم نمیتونه بشه چون سند دارن سندشون باطل بشه بعد جلوش گرفته
بسیار. خیلی متشکرم شنونده گرامی دیگه هم پشت خط هستن ظاهرن نیست بله بسیار خوب متشکرم خیلی ممنون آیه دکتر محمد باقری. به هر حال بحث‌های حقوقی هم جو که اشاره فرمودید حتما مستلزم دیدن و مطالعه و در واقع بررسی لوایح طرفین هست و اسناد، نمیشود با برنامه رادیویی جواب قاطعی داد. خب بحث های مختلفی شد، نقش رسانه و دولت و مسئول اقتصادی در کاهش مشکلات حقوقی و معاملات مسکن، این سوالی بود که حالا شنوندگان میگفتن دست ما نیست، یه دفعه دیگه روندی پیش می تحولات توی افزایش شدید مثلا نرخ کرایه اجاره مسکن هست، یا یه دفعه خود آپارتمان ها گران میشه و این اتفاقات میفته، معاملات دو تا چالش های حقوقی میشه، میگه اونا چه نقشی دارن؟ واقعا نقش دارن در افزایش این اتفاقات و اختلافات حقوقی و دادخواست های حقوقی؟
بله من خیلی متوجه نشدم. یه بار دیگه
میگن که خب ما هم درست بیایم یه قرارداد ببندیم باز همه رعایت بکنیم، ولی اتفاقات نانوشته‌ای در مسیر هست که خارج از اراده ما
است. کردم من گفتم که اگر سند رسمی مثلا تنظیم بشه یا با یه حقوقدانی بریم یا با یه آدم وارد، باعث میشه از 100 تا پرونده 80 تاش کم بشه و 20% هم گذاشتیم برای همین چیزایی که ممکنه ما یادمون بره، سهوی باشه یا موانعی که بعدن ایجاد بشه. ولی در هر حال اگر واقعا با علم و اطلاع و دونسته سندی تنظیم بشه 100% در آینده این مشکلات جلوگیری میشه. همین شنونده قبلی ما که از شیراز تماس گرفته بودن، خب واقعا ببین در قرارداد نوشته نشده که این چک بابت ضمانت، در متن چک هم نوشته نشده، چک هم یک وسیله نقل و انتقال پوله، شخص ثالثی چک تو بازار گرفته حالا رفته اقدام کرده، خب به صرف یک ادعا که نمیشه یک سند تجاری لازم الاجرا رو از دور خارج کرد. اینه که واقعا نوشتن در قراردادها شرایط و شروط به طریق صحیح میتونه خیلی از دعاوی و اختلافات جلوگیری کنه.
بسیار خوب. یه سوالی داشتن شنوندگان راجع به تنظیم سند رسمی، اگر فروشنده حاضر نشه بیاد سند رو تنظیم بکنه، آیا ما میتونیم بیام دادگستری مراجعه کنیم و خود ایشون هم نیاد دادگستری خودش انجام میده اینا رو؟
بله بله، یکی از دعاوی معروف حقوقی در دادگاه‌های ما دعوای الزام به تنظیم سند رسمی هست. اگر طبق قرارداد موعد تنظیم سند رسیده باشه و خریدارم به تکالیفش عمل کرده باشه، سمن معامله رو به جا پرداخت کرده باشه،
بسیار،
میاد دادگاه این دادخواست رو میده، دادگاه هم حکم میدن و حتی اگر طبق قانون اجرای احکام مدنی فروشندم حاضر نشه، دادگاه نماینده میفرسته و به نمایندگی از مالک اون سند تنظیم میشه و بهش تحویل میده.
با سوالاتی هم در این رابطه بود که میگفتن حتما در فرایند ثبت و انتقال و بوروکراسی ثبتی و انتقال و سازمان ثبت استلاماتی رو نیاز هست بگیریم، بعد مستلزم پرداخت هزینه از سوی این آقای خریدار هست، اینا رو میتونه خودش بده بعد طرف مطالبه کنه؟
بله، کلیه هزینه های اهم از وکیل، تمر، کارشناس، هزینه های اجرا که بر خواهان و خریدار بار میشه میتونه دادگاه حکم میده.
بله، پرداخت عوارض شهرداری از سوی اون.
بله فرقی. بله، اینا رو هم میتونه بگه.
شرمنده گرامی پشت خط هستن، سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوشتون بخیر، خیلی متشکرم. سلام بر شما. سلام بر شما.
سلام، خسته نباشید.
بله، متشکرم. سوالتون رو مطرح بفرمایید.
ما یه سوال از دکتر داشتیم. ما یه چک، یه معامله کردیم، یعنی یه ساختمون رد و بدل شده که یه چک برای طرف رو صادر کردیم سال 892. بله. به مبلغ 8 میلیون تومان. بعد چند روز اومد گفت چک من گم کردم. یه برگه از دادگاه گرفت آورد، گذاشتیم رو چکه، یه کاغذ دستی هم به ما داد که چنانچه پیداشه، مثلا چکه پیداشه کسی دیگه مدعی باشه ایشون جوابگو باشن.
درسته.
حالا چکه افتاده دست نفر سوم، حالا یا از طریق ایشون بهش داده یا گم کرده یا هر چیزی، اونو به اجرا گذاشته. الان هم ما محکوم شدیم که به پرداخت کنیم و من نمیدونم، شکایت خیانت در امانت هم کردم از اون شخصی که ما کاغذ اینو ازش گرفتیم.
بله.
ولی رد شده، نمیدونم چیکار باید بکنم.
موضوع شما بله، متشکرم. موضوع باز پیرامون اسناد تجاری و چک و چالش های چکه، ولی به هر حال چون معامله کرد،
ایشون فرمودن که موقعی که چک و مدعی شد گم شده، هم از دادگاه نامه گرفتن که رفته احتمالا اعلام مفقودی کرده،
بله، ماده 4،
و هم ازشون اقرارنامه گرفتن که این چک رو من گم کردم و
دریوزیم در بله.
خب موقعی که اون آقا رفت شکایت کرد و اون شخص ثالث رفت برای چک شکایت کرد، شما اون رو نبردید ارائه بدید
نه به قاضی، بعد ارائه بدید
به دادگاه. شما میفرمایید دادگاه محدود
دادیم دیگه. ارائه دادیم که آقا ما این مبلغی که به این بنده بدهکار بودیم پرداخت کردیم و چکمون هم عوض کردیم، تاریخ چک بعدی که بهش دادیم تاریخش بوده، همه چیز امضا خودمون شخص بوده، حتی اون شخص حاضره برای ما بیاد شهادت بده که ما
شهادت فایده نداره،
نه شخص سالس
چک دومی برای صادر شده، ولی این چکی که قبلا
مفقودم
اعلام شده مجدد الان ما باید پرداختش کنیم با سود این چند سالش.
برمیگره به اون نگاه قضاتی که
بله.
میگن در واقع دارنده به حسنیت اعتماد.
اگر مدرکی داشته باشن که دادگاه گواهی کرده که این چک مفقود شده، یا حداقل اون دارنده اومده اعلام مفقودی کرده،
بله،
یا اقرارنامه، خب اقرارنامه به درد نمیخوره چون ممکنه هر زمانی نوشته شده باشه و تو پرونده‌ای که مطالبه وجه چک شده باشه ارائه بشه، دادگاه بهش ترتیب اثر میده، دقت میکنه. منتها اینکه بعداً من یه شاهدی ببرم شفاهن که این چک گم شده بوده، خب خیلی سخته اثباتش رو دادگاه.
بله. چکو بهش دادم و حاضر شهادت بده که چکو براش عوض کردم، اونم گم کرده و نامه داد. حالا من چجوری میتونم از اون شکایت کنم؟ حداقل به حق خودم برسم، چون قاضی به من گفته که شما چون چکو صادر کردید باید مبلغ رو پرداخت کنه
دیگه.
من به ایشون پرداخت کنم چجوری میتونم از اون شخص بگیرم که چکو براش عوض کردم؟
استعفای ناروا دارن، به طور ناروا دریافت کرده اون شخص ثالث.
خب اون وقت اون شخصی که الان چک دستش هست میگه چک کجا آورده، میگه کی گرفته،
میگه من سیم کارت خریدم، فلان خریدم، فروختم به کسی، بعد یه شخص دیگه غیر از این شخصی که من به چک دادم و اسمی بده.
این شکایت خیانت در امانت شما از اون اولی به کجا رسید الان؟
اصلا رد شد، خیانت شکایت خیانت
در امانت
کردیم، اصلا رد کردم. بله، در امانت که مستلزم
در هر حال دلایلشون ضعیفه، احتمالاً دلایلشون بنده خدا اعتماد کرده رو حسنیت این کارو کرده.
هم نامه‌ای که اون شخص، خود اون شخصی که
فایده نداره آقای
نه دکتر، نامه‌ای که مفقود شده خود این شخص رفته گرفته، یعنی این کسی که چک رو برای صادر کرده،
یعنی مفقودی
ما بخوایم چک رو ازش بگیریم چیکار باید بکنیم؟
بله عرض کنم که این محکومیت شما الان اجرا گذاشته، اجرای ثبت گذاشته یا نه رفته دادگاه چک رو مطالبه کرده؟
رفته دادگاه الان بدیم تجدید نظرم تا 4-5 روز
دیگه. گواهی اولیه‌ای که گفته بودن چک مفقود شده رو شما الان تجدید نظر ارائه دادین؟
بله اینا
از همون
اول ارائه
دادیم. فرمانده بدوی هست. خیلی متشکرم. فکر کنم ثانیه پایانی با این نزدیک میشه محدودیت برنامه هست. با توجه به
من از چه شکلی باید چیکار کنم؟
حالا با وکلا صحبت بکنید، ان شاءالله پیدا میکنن راه مناسب رو برای استعفای حقتون. با توجه به استقبال کثیری از شنوندگان و تنوع حالا سوالات، من فکر میکنم آقای تایکننده برای این داشتن که هفته آینده
در جنگ مغلوبه شد به چک
بله بله بله
بازار و وضعیت کنونی و این ادعاهایی که میشه
باز موضوع
سخته. حالا چک ما رو معاف داری دیگه به هر حال.
خیلی متشکرم. هفته آینده احتمالاً برسیم به بررسی این سوالات و سوالات مرتبط با خرید و فروش و مباحث معاملات و چالش‌های حقوقی اون. خیلی متشکرم از اینکه با ما در تماس هستید، به ما اعتماد میکنید. شما شنوندگان شاهد و شنونده برنامه بودید که تحت عنوان آوای قانون با حضور دکتر مهد باقری، قاضی محترم و بنده اکبر حسینی امامی، با تهیه کنندگی با تجربه جناب آقای نادر بنی صفار و جناب آقای ثقفی صدابردار مسلط و کاربلد. تا سلام دیگر با شما خوبان خداحافظی میکنم. متشکرم. خدا شما.
شما دوستان و شنوندگان محترم به خیر. برنامه آوای قانون رو شنیدید، توسط همکارانم به صورت زنده تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو و سپاسگزارم از اینکه تا این ساعت همراه ما بودید.
سرای معرفت. انسانی که پیوسته به یاد خداست در باطن ذات خود جمال الهی رو مشاهده میکنه و خودش رو در محضر او میبینه، و انسانی که همواره خودش رو در محضر خدا ببینه از دستوراتش پیروی میکنه، فرمانهای الهی رو اجرا و از نواهی او اجتناب میکنه. و اگر انسانی خواست بدونه بیاد اوست، مقدار تعهد خودش رو نسبت به اوامر و نواهی الهی مشاهده کنه. در صورت پایبندی به اون در مقام ذکر خواهد بود. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس واقعاً بیاد خدا باشد مطیع او خواهد بود و هر که غافل باشد گناهکار است. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید رضا فاضلیان رو در باب بالاترین درجه یاد خدا می‌شنویم.
از وجود خیشتن گشتم تهی، از وجود خیشتن گشتم تهی، نیست از غیر خدایم آگهی. اونجا میرسه خودشم فراموش میکنه دیگه، نجو میشه. این دیگه میرسه اونجا که برسه دیگه تا اینکه میشن سمع او، تا اینکه بصر او، ارادش اراده خدا میشه. این مثال عرض کنم خدمتتون، در دارالسلام بنده دیدم آیه بحرالعلوم حضرت مهدی، ایشون تو کشتی نشسته و جمعی حرکت میکنن، دریا طوفانی میشه، ثروتمند و خدمتش که آقا الان میمیریم خلاصه غرق میشه، ایشون پا میشه عبار جمع میکنه میگه اینها جنود الله هن، این آب، این طوفان، این دریا جنود الله هست. بعد میگه ساکت شو، میگه و میشه که انا